بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 107: افأمنوا ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله. غاشیه عقوبت رو میگن. آیا امنیت دارن مخالفین که عقوبتی از عذاب خدا اینها رو بیاد بگیره؟ تأتیهم غاشیتون من عذاب الله، که این من تبعیضیه هست، یعنی همه عذابم نیاد از عذاب الهی، یعنی بخش کمی از عذاب که بیاد. آیا اینا امنیت دارن؟ یعنی میتونن با جرأت بگن به هیچ وجه به ما نمیرسد عذاب خدا؟ چه امنیتی داره؟ افأمنوا ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله. حالا هم که خدا میخواد بگید امنیت ندارید، نمیخواد بترسونه و بگید عذاب بزرگ، چون معمولا تو تهدیدها، تهدید که میخوان بکنن، پدر بچهشو وقتی میخواد تهدید بکنه، تهدید به یک مجازات بزرگ میکنه. قرآن به عکسه، میگه دمو عذاب کوچیک من اگه خواست بیاد، شما چه امنیتی دارید؟ میتونید بگید به ما نمیرسه عذاب؟ او تأتیهم الساعة بغتة و هم لا یشعرون، یا اینکه قیامت یه مرتبه بیاد در حالی که اینا نمیدانن. این آیه میرسوند که امنیت استقلالی هیچ کس نداره، هیچ کس، چه مؤمن چه کافر، یعنی من و شما هم که اینجا نشستیم حواسمون باشه، امنیت استقلالی نداریم. هر وقت امنیت داریم به لطف الهی است. اینا تو جاهای مختلف قرآن آمده که آیات دیگه هم داریم. افأمنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الكافرون. نه که کافران امنیت دارن، میگن نمیشه، اما مؤمن نه، همیشه احتمال قهر الهی رو میده، هی میگه نکنه. لذا میگن بین خوف و رجا است، هم امید داره به لطف الهی، هم نگرانه. اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. بین خوف و رجا است، به خودش که نگاه میکنه میترسه، چون خیلی خودشو بد میدونه. نگاهش یادت به خدای خودش میدونه، خیلی خدای خوبی داره، خالقی داره مهربان، ارحم الراحمین. به طمع میفته، میگه خدای من لائق نیستم، بندگی تو درست نکردم، اما رحمت تو باعث میشه که منو هی امید میکنه، میگه انشاءالله رحمت تو به من میرسونی. پس امنیت استقلالی هیچ وقت نداریم. الان تو کشور ما هم همینطور، یادمون باشه امنیت استقلالی نداریم. هرچی از بگیم خدا، رهبر معظم انقلاب اخیراً شنیدم ماهیانه یک بار رو میرن مسجد جمع کردن، و یه بار متولی قبلی مسجد میگفتن که یه بار اومده بودن 3 ساعت نشسته بودن گریه میکردن قبل از که نماز امام زمان رو بخونن، نشستن تو مسجد و 3 ساعت فقط گریه میکردن، بعد 3 ساعت تازه پلان شدن نمازشون رو خوندن. این مسئولیت بزرگ نیاز به استمداد داره. من طلبم همینطور، هر کسی تو محد کار خودش، اگه خواستیم کشور استقلال پیدا کنیم، یا فکر نکنیم با عقل درایت خودمون یا وزارت اطلاعات گاهی لطفایی در حقشون میشه، فکر نکنیم خودمون هستیم یا وزارت اطلاعات داره این افراد کشف میکنه چه میکنه. نه، هر کاری کردیم باید یه سجده شکر به جا بیاریم که اگر خدا نخواهد نمیشه، اما وقتی هم که خدا میخواد جبران نمیکنه، دو ما باید وظیفمون انجام بدیم، همچنین میریم جلوی بگیم خدایا کمک کن. مثل بچه که دستشو به پدرش میده دا، اما خودش هم راه میره، مستقل ندانیم، از جمله بحث امنیت. لا یمکن الفرار من حکومتک، شاید یه معنیش همین باشه که امنیت استقلالی نداریم. امنیت اقتصادی نداریم. امنیت استقلالی در اقتصاد، در سیاست، در نظامی، تو هر چی، تو هر قسمتی بری، از جمله تو فرهنگی، همه جا رو باید بگیم خدا خدا خدا. یه بار ما خواستیم بریم وقتی کسی همراهش بچهش بود، یادم خانمش بود، میخواست سفارش بکنه، خودش نمیخواست بیاد همراه ما، میگفت اول خدا، من فهمیدم میخواد بگه دوم شما. تا گفت اول قا، گفتم دومش هم خدا، سومش هم خدا، همش خداست. ما چیکاریم؟ ما وظیفمون انجام میدیم، اما همش باید بگیم خدا. یادمون نره. بعضی هستن تا گرفتار میشن، دیگه را چارم بسته میشه، میگه خدا. این عقلش کمه. این خیال میکرد اون وقت که را چار جلوش باز بود خودش میرفت جلو. لذا قرآن یه تعبیر قشنگی داره، میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب من خیلی روش فکر میکنم، به خاطر عقل ناقص ماست. چون من یتق الله، اگر دنبالش یرزقه من حیث و یحتسب باشه چی میگه؟ میگه کاری به تقوا نداشت، خودم رفتم معامله کردم، سود کردم. قرآن برای این که تو چشش بکنه به قول ما، یا حالیش بکنه که این رزق مال تلاش تو نبود، مال تقوات بود، میفرمان یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که اصلا فکرشو نمیکرد. والا چه اشکال داشت حالا از راهی که فکرشو بکنه رزقو بهش برسونه؟ اشکالش اینه که از راهی که فکرشو بکنه بعد نسبت به خودش میده، میگه خودم جذب رزق کرده. مشکل ما اینه. خب کلمه من عذاب الله هم که گفتیم من تبعیضی است، یعنی تهدیدش خیلی تهدید جزئی. یه تهدید جزئی، یه عذاب جزئی برای نابودی انسان کافیه. مواظب باشید. امنیت نه. وقتی که خدا میخواد مثلا فرعون رو نابودش بکنه، نمیاد یه شیر بندازه به جنگش، نه، تو آب غرقش میکنه. قارون مثلا چگاه میکنه؟ باز میکنه تو باطلاقه میره پایین، نمیتونه هیچ کاری بکنه. خیلی ساده. یکی ها چگاه میکنه؟ یه پشه میگه برو تو بینیش. یکی از فرعون ها میگن اینطوری شد، یه پشه رفت تو بینیش، رفت تو کلش، ای میزدن اذیت میکرد کلش رو، میزدن با مشک میزدن تو کلش، این پشه یخده صحب میکرد، دوره شروع میکرد کار کن، تا کن میکرد بزنید، این اونقدر اذیتش میکرد، این پشه میکرد بزنید تو سرم تا این کار نکنه. قرآن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من وقتی میخوام یکی از پا در بیارم، با کوچکترین ابزارای دنیا، اون مورچه یه به سلیمان چی گفت، داستانی که علامه مجلسی نقل میکنن، این تو حیات القلوبشون خیلی کتاب قشنگیست بخونی. مورچه یه گفت برید تو خونه جناب سلیمان با لشکرش اومد، اینا شعور ندارن، درک ندارن، اینا شما لهتون میکنن، برید تو خونات. بعد گفتاری مورچه رو آورد به گوش از سلیمان رسون، شنید صدای مورچه رو، صدایش زد، گفت چرا گفتی اینا برن تو خوناشون؟ موچه گفت من ترسیدم که عظمت تخت و بارگاه تو رو این موچه ها ببینن، یه لحظه از عظمت خدا غافل بشن موچه ها. یه حرف خیلی قشنگی زد، من میخواستم اینا از عظمت خدا غافل نشن. چون خیلی میگن حضرت سلیمان وقتی رو تخت مینشست، 2000 نفر پیغمبر این ورش میشستن، 2000 نفر دیگه اون طرف، و این 4000 نفره باد میوردش تو آسمان بالا، هواپیمایی حالا 400 نفری هوا قول پیکه، اون هواپیماش 4000 نفره بودش، به اضافه یه چیزایی دیگه هم که رو تختش بوده، یه تخت اینطوری بوده که همچه باد میبادی رو بالا، خیلی عظمت داشت. از سلیمانی صحبت با موچه کرد، بعد موچه گفت جناب سلیمان شما افضلی پدرت؟ گفت پدرم، پدرش حضرت داوود. گفت اگه شما میگی پدرت افضل است، پس چرا اسم تو حروفش بیشتر از پدرت است؟ مثلا داوود 4 حرف است، شما 6 حرفه. پدرت بگه افضل نبود، شما باید کمتر از او باشی. نتونست جواب بده. بعد موچه گفت که خب حالا من بهت میگم، و شروع کرد اون ترک اولایی که پدرشون کردن، که حالا داستانش مفصل است، میگه این ترک اولا را پدرتون کردند و بعد توبه کردند، ولیکن شما از اون ترک اولا سالمی. سلیمان از کلمه سلامته، شما اون ترک اولا چون نداری به این خاطر تو رو. اما سلیمان یعنی سلامت کوچک، یعنی سلامت کمی داری. این هم بهش یاد داد و بعد یه جمله دیگه بهش گفت، گفت میدونی جناب سلیمان که چرا از این کل جهان خدا باد رو مسخر تو کرده؟ چون باد میمد تختشو میباد بالا، میرفت چند کیلومتر یا 500 کیلومتر 1000 کیلومتر، حتی یه بار داره که رفت دور کعبه با تختش میخواست طواف بکنه، دو میرفت شام دوره بر میگشت. گفت میدونی چرا باد رو مسخر تو کرده؟ گفت نه نمیدونم. گفت به خاطر اینکه میخواد بگه تمامی عظمت تو روی باد استواره، رو هیچ، که الان هم هوا پیمانه دیگه، میگه هوا بابا این عظمتی تو چی رفته تو آزما؟ با همین بادی که شما اینکه هیچی نیه پوف میکنه، در همین باد الان این هواپیما رو بردش بالا. اگه این باد نبود، هوا نبود، هواپیما میرفت بالا؟ کجا میرفت؟ گفت جناب سلیمان خدا بلد بود یه چیز دیگه هم مسخر تو بکنه، مثلا آبها را، درختها را، نمیدونم چی را، خورشید رو مسخرت بکنه، اما باد مسخره که رو هیچیه، تمام این تخنه رو هیچیه. بدون انسان هم همینطوره، تمام این انسان های متکبرا، قذافی ها نمیدونم یادتون هست یا نه، چقدر تکبر داشت و خدا رحمت کنه ما موسی صدر رو، چطور مظلومانه ایشون رو کشت و نگذاشت اصلا کسی بفهم جنازشان تو کجا چی. اما یه زمانی کارش کرد خدا که رفت تو لوله یه فاضلاب مخفی شده بود از ترسی، همونجا مردم بیخیرشو گرفتن که چند رو کشتنش. این ذلت رو بینید چیه، یه پادشاهی که اینطور ادعا میکرد تو سازمان ملل رفته بود، یادمه وقتی که خون سخنران کرد، بعد این برگشو پرد کرد، برگه که ازش خونده بود پرد کرد جلو اون رئیس جلسه، اصلا نرفت تو دستی بده تو پرد کرد. یادم اینطوری با پادشاهای دیگه که میشه عکسش رو شاید دیدید، حالت مغرور آمیزی دستش هم میگرفت. یه آدم اینطوری خدا وقتی میخواد ذلیلش بکنه، نمیاد با یه چیز بزرگ ذلیلش بکنه، با یه چیز کوچیک میکنه دش تو فاضلا. این درس برای منه که امیرالمومنین علیه السلام میگن چرا تکبر داری؟ اولت نطفه است، آخرت جیفه است، وسطش هم حامل عذره هست. یعنی تو داری میری این ورها، تو دل رودت بول و نجاست هست، داری میبری این ورها، یه چیش داری اعتراف میکنه، بگو من در آوری، یه نگاه به خودت بکن، نه هیچی نیست. حالا من اینا رو میگم، اما اون جمله اون دانشمند رو اضافه میکنم که گفت من امیرالمومنین علیه السلام اینطوری شناختم که یه آقاییست کل جهان در اختیارش، تو جنگ هست هیچ کس نمیترسینه، اصلا زرهیشون پشت نداشت، فقط جلو داشت، پشت چون پشت به لشکر نمیکنن که از پشت کسی بخواد تیر بهشون بزنه، از هیچ کس نمیترسن. در خیبر دیدم ایشون، حالا یا دیدم یا شنیدم، کندن دری که 40 نفر 50 نفر فقط هول میدادن باز و بس میکرد، ایشون کندندش بلند کرد و بایدن وسط خندق انداخت. شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام خورشید رو گفتن برگرد برگشت. یک کسی در نظر بگیرید که کل جهان در اختیارشه. وقت میگید من امام این تو شناختم که این آقا میرن مقابل یک موجود همچین که به رکوع و سجده میرن میشن گریه میکنن. یختس من رکوع و سجده میکنم و من کسی نیستم. اما اون آقایی که همه کاره جهانه و جهان مسخرشه میبینید که میگید کفا بی عزن، من یه عزت دارم، ان تکون لی ربا، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. اینا رو بهش افتخار میکنن. اون کسی که همه کاره است وقتی اینطور گریه میکنه تو رکوع و سجود دیگه حساب ما پاک میشه. الانش هم امام زمان ما همینطورن. حجت الهی رو در نظر بگیرید، اول ظهر اول مغرب چه نماز میخونن مقابل خدای متعال رکوع سجود، اونم با چه خضوعی، با چه گریه ای. ما که این حالت رو نداریم. اون که همه چیز داره، هم علمشو داره، همه ی علوم تو وجودش جمعه، اما آخر که سبحان ربی، همه قدرت ها تو وجودشه، میگه سبحان ربی، من چی باید بگم که نه علمشو دارم نه قدرتشو دارم.